حسنا في الغلظة والفيل والقدرة والعجل وإثبات المادة لكل متكون. بحثی از وقوع فعل خود یکی از بحث‌های فلسفه اولاستی را الموجود اما بالقوه است و اما بالفعل. گذشته از اون که تقدم و تأخری که مطرح شد در فصل قبل، این سؤال را مطرح میکند که قوه و فعل کدام یک بر دیگری مقدمند و کدام یک از دیگری متأخرند. این جهات باعث شد که در فصل دوم از قوه و فعل بحث کنم. در این فصل یک سلسله بحث هایی است که به مبادی تصوری شبیه تر است تا مسئله فلسفی و تصدیقی، و همونطوری که دعو ابن سیناست برای این مفاهیم فلسفی ریشیابی می کنند نظیر تقدم و تأخر، که بشر اولی از این مفاهیم چه برداشت داشت و بعداً چه برداشت هایی دارند و داشتن، یا بشر اولاً با کدام یکی از این معانی معنوس می شود بعد به معنای دیگر. برای قوه و همچنین فعل مراتبی رو ذکر کردن که اولاً بشر با اونها تماس دارد، اونها رو می فهمد، یا بشر اولی اونها رو میفهمید، بعد کم کم به معانی دقیق تری پی بردن تا اینکه از معانی که توده مردم میفهمن به معانی خاصی که در فلسفه و علم مطرح است پی برده شد. توده مردم از قوه و همچنین در برابرش ضعف و از قوه و در برابرش عجز معانی میفهمن. کم کم در فلسفه از قوه در برابر فعل که قوه معنی امکان استعدادی است از او چیزی می فهمند. در هندسه از قوه همون توان را می فهمند، می گویند اون مربع قوهش در این خط هست که این خط می تواند مربع باشد یا مربع بشود. اون چی که مهندس میفهمد با اون چی فیلسوف تناسبی هم بینشون هست، منتها نه اون تناسب حقیقی. اون چی که فلسفه به نام قوه مینامد در برابر فعل است، و اون چی که مهندس قوه مینامد برابری ندارد که مثلا بگوین این قوه است و اون فعل این قوه است. اون مقویون علیه را ظاهرن نام خاصی نمیدن، و اون چه که در فلسفه و یا هندسه مطرح است تکامل یافته همون معانی است که در بین توده مردم راج است. لذا شروع میکنم به همون معانی ابتدایی قوه، بعد میرسم به معنای نهایی و کمال یافته قوه. اصلا فعل قوت نفعه که در مقابل قوه است، ول قدرت که عجز در مقابل قوه است، که اینها به مبادی تصوری و مبادی علم شبیه تر است. و اثبات الماده لکل متکونین که المادتون موجودتون، الحیولا موجودتون، که بحث فلسفی خواهد بود. و علم ان لحظت القوه و ما یرادفها، ان لحظت القوه و ما یرادفها قد وضعت اول شیئن للمعنى الموجود فی الحیوان. یه وقت عدیب از تدورات یک لغت بحث میکنن، او سیر تاریخی لغوی این کلمه رو تشریح میکند. یه وقت فیلسوف بحث میکند، فیلسوف همون تکامل هایی که بین این برای این معنا هست و تطورهایی که برای این معنا هست بشر اولی به بعدی داشته و دارن یا بشر اولا دارد به بعد پیدا میکنن، اون مطرح است. قد وضعت نه یعنی لغتا اینجوری وضع شده است، یعنی بشر اینجوری میفهمد. قد وضعت اول شیئن للمعنى الموجود في الحيوان التي انقوبه که يمكنه حیوان را به وسیله انقوبه ان يسر عنه افعال شاقه. اگر معنای در حیوان باشد که در اثر اون معنا کارهای سنگین را بتواند انجام بدهد، میگویند در این حیوان قوه است، این حیوان قوی است. علتی اون قوهی که یمکن اون حیوان را با وسیله اون قوه ان یستر عنه افعال شاقه من باب الحرکات. اگر حرکت های اکثری الوجود بود، حرکت هایی که همه حیوانات دارند، باری که همه حیوانات یا اکثر حیوانات می توانند حمل کنند، این را قوه نمی گویند و این حیوان را قوی و نیرومند نمی گویند، چون دیگران هم ایره دارند. اون حرکاتی که اکثریت الوجود نیست، اون کاری که در همگان یافت نمی شود، افعال و شاقتون من باب الحرکات که لیست به اکثریت الوجود علی الناس، فی کمیت اون حرکت ها و کیفیت اون حرکات و افعال، مقدارش و نحوش. فیس هم زده و ضعف، زد این معنا را ضعف میگوین، قوه در مقابلش ضعف است. این یک معنا، ضعف میگن، یعنی اگر این نبود که افعال شاقه از او صادر بشود، میگوین این قوه ندارد، مقابل این میگوین حیوان ضعیف. و که انها زیادتون و شدتون من المعنى الذي هو القدرت. قوه به معنی قدرت هم اطلاق می شود. قدرت یعنی کون الحیوان بهیزو این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. اگر بخواد کار را انجام می داد، اگر نخواد انجام نمی داد، این رو میگن قدرت. قادر به اون موجودی می گوین که اگر خواست انجام می داد و اگر نخواست انجام نمیدهد. اگر قدرت به این معناست که عند المشیت انجام میدهد و عند عدم المشیت انجام نمیدهد، این قدرت اگر زیاد شد و اگر شدید شد قوت نام دارد. و که انها یعنی این قوت زیادتون و شدتون من المعنى الذي هو معنى القدرت است، یعنی قدرت اگر زیاد و شدید شد قوت نام دارد. قدرت چیست که در برابر او عجز مطرح است؟ قدرت اینه که وهوان یکون الحیوان به حیث یصدر عنه الفعل اذا شاء ولا یصدر اذا لم یشاء. قدرت این است که اون حیوان اگر خواست، چون فاعل بالاراده است، اگر خواست انجام میدهد و اگر نخواست انجام نمیدهد، میگن قدرت. اونی که اگر خواست نمیتوان انجام بدهد قادر نیست. ان یکون الحیوان به حیث یستر عنه الفعل اذا شاء ولا یستر اذا لم یشاء. قدرت به این معناست، این معنا اگر زیاد و شدید شد قوت نام دارد. این معنا که قدرت هست، ضد او عجز خواهد بود، التي ضدها العجز. ثم نقلت عنه، بعد از این مرحله نقلت قوه از این معنا، فجعلت للمعنى الذي لا ينفعل وبسببه الشيء بسهوله. قوه را به چیزی گفتن به سبب اون چیز شی اثر پذیر نیست، به سهولتین متأثر نمی شود. می گوین این سنگ قویست، این درخت قویست، یعنی به آسانی چیز در او اثر نمی کند. قوه اون معناییست که شی به وسیله داشتن اون معنا اثر پذیر نمی شود و نمی توان به آسانی در او اثر کرد. ثم نقلت قوه از این معنا فجعلت للمعنى الذي که لا ينفعل لاجل این معنا و لا ينفعل به سبب این معنا الشيء به سهولت. این سنگ به وسیله داشتن یک صلابتی اثر پذیر نیست، با آسانی متأثر نمی شود. فجعلت للمعنى الذي که لا ينفعل لعجل این معنا و لا ينفعل به سبب این معنا الشيء او شیئی که دارای این معناست به سهولت. چرا؟ برای اینکه از کجا ما از معنی اول و معنی دوم منتقل شدیم؟ و اینکه معنی اول که قوه نام داشت مبدأ کار بود، یا زیادی قدرت به شدت قدرت بود که قدرت مبدأ کار است. مبدأ کار در اثر کار با کارش درگیر است. این چیزی نیست که این کاری که انجام میدهد، حرکتی که می کند، این کار در او اثر نکند. این کار هم متقابلا در او اثر می کند، او را خسته می کند و متعلم می کند. اگر این کار نتوانست به آسانی او را خسته کند، به او را منفعل کند، به او را متعلم کند، پس یک معنای در او هست که اون معنا قوت نام داره. چون به ذالکه لأنه کان یعرض لمن یزاول الافعال و تحریکات شاقه، اون کسی که مزاول است و ممارس است و معنوس با کارها و حرکتهای سنگین است، یعرض لمن یزاول چی یعرض؟ ان ینفعل ایزن منها، یعرض که از این افعال شاق منفعل می شود. و کان انفعاله و العلم الذی یعرض له من یسده عن اتمام فعله، این انفعال و تأثرش به اون رنجی که از کار حاصل می شود مانع ادامه کار است. و کان انفعال اون شی و علم و رنجی که عارض شد در اثر اون کار، و العلم الذی یعرض له از اون کار یسد و یصرفه عن اتمام عمله. پس مبدأ کار یا منفعل می شود و از ادامه کار باز می ماند، یا منفعل نمی شود و کارش را ادامه می دهد. اگر منفعل نشد و کارش را ادامه داد، میگویند در او قوت هست. فکان این انفعل انفعالا محسوسا قیل له ضعف. اگر اون فاعل به طور چشمگیر منفعل شد، چون انفعال دقیق و عقلی حاصل می شود، حتی در فاعل های قوی انفعال دقیق حاصل می شود، منتها محسوس نیست. اگر انفعال محسوس حاصل شد، فکان این انفعل اون فاعل منفعل شد از کارش انفعالا محسوسا قیل له ضعف، نمیگن له قوت، میگن له ضعف. قیل له ضعف و لیست له قوه. اما به این لم ینفعل غیل این له قوتن که لیس له ضعف. پس فکان ان ينفعه دلیلا على المعنى الذي سميناه اولا قوته، از این که منفعل نمی شود این دلیل است بر تحقق و معنی اولی که قوه نام داشت. قوه معنی اولش این بود که مبدع کارهای دشوار که اکثری الوجود نیست که همگان نمی توانند جام بدن، از این که این فاعل خسته نمی شود نشانه داشتن اون نیرو. فکان ان لا ینفعل دلیلاً على المعنى الذي سميناه اولاً قوةً. این ان لا ینفعل را که دلیل بر قوه است، قوه نامیدن به نام مدلول، فسم جعلوه اسم هذا المعنى، اسم همین دلیل، حتی صار کونه بهیسو لا ینفعلو الا یسیرن، همین که این فاعل جز اندک خسته نخواهد شد و جز انفعال یسیر انفعال نخواهد داشت، صار کونه بهیسو لا ینفعلو الا یسیرن، همین معنا یسما قوتن، در حالی که این دلیل بر وجود قوه است. این که خسته نمی شود را می گویند قوه، در حالی که خسته نشدن دلیل وجود اون قوه و نیرو است، خود قوه نیست. از این مرحله باز منتقل شدن به اینجا، ثم جعلوه و ان لم یفعل شیئا واحدا، حتی اگر این فاعل کاری انجام ندهد میگن قوی است. یه وقت کار انجام میدهد و خسته نمیشود، این ان لا ینفعلش دلیل است بر وجود قوه، این ان لا ینفعل را گفتن قوه. اگر شروع به کار نکرد و هیچ کاری انجام نداد ولی اگر کار بکند خسته نمیشود، ولو هم کار نکند باز میگوین هو قویون و لهو قوتون، نیرو دارد، نیرومنده است. ثم جعلوه یعنی اسم قرار دادن و الم یفعل شیئا واحدا. از این مرحله بالاتر به جایی رسیدن که اگر یک مبدأ اصلا منفعل نشود، نه محسوس نه معقول، در موجودات مادی انفعال هست، اگر ضعیف باشن که انفعال محسوس است و اگر قوی باشن انفعال محسوس هم اگه نباشد یقینا و دقیقا انفعال است، اون مبدأی که از کارش هرگز منفعل نمی شود یا محسوس ولا غیر محسوس، به او گفتن قوه و قوی. ثم جعلوا الشيء الذي لا ينفعل البته اولا بهذا الاسم باسم قم قوه، فسموا حالته من حيث هو كذلك قوه، این حالی که در او هست که اصلا خسته نمی شود، افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، ای و خستگی در خدا هرگز راه ندارد، موجوداتی که خستگی ناپذیرند نه انفعال محسوس نه انفعال غیر محسوس در اون راه ندارد، اون رو میگوین قوی. فسم و حالته و من حیثه و کذالک را قوته. ثم سیر القدرته به نفسها و هی الحالت التي للحیوان و بها یکون ان یفعل و ان لا یفعل به حسب المشیعت و عدم المشیعت و زوال الاوائد قوتن. از همین ها منتقل شدن به اون حالت، حالت چون قدرت است، در حیوان قدرت است، حیوان اگه بخواهد می رود و اگر نخواهد نمی رود. این حال را که اگر بخواهد می کند و اگر نخواهد نمی کند که قدرت نام دارد؟ گفتن قوه. حیوان ضعیف هم ایرون دارد، یک پشه ضعیف هم ایرون دارد، یک حیوان نیرومند هم همین دارد. چه کار اکثری الوجود باشد، چه اقلی الوجود باشد، همین که حالتی در حیوان بود که با اون حالت اگر خواست می کند و اگر نمیخواست نکند، نخواست نکند، دیوش کن قوه. در حالی این قدرت است نه قوت. در اثر تطورات و معانی به این مرحله رسیدن که میگن این قوه دارد، قوه دارد، این اگر بخواهد میکند، اگر نخواهد نمیکند. در برابر این، این قوت معنی قدرت است. در برابر این عجز است که اگر بخواهد نمیتواند بکند. ثم سیر القدر به نفسها و هی الحالت التي للحیوان، که به بون حالت یکون برای حیوان ان یفعل اگر بخواهد و ان لا یفعل اگر نخواهد، ان یفعل به حسب المشیه، ان لا یفعل به حسب عدم المشیه و زوال العوائب. این قدرت را قوه نامیدن. چرا؟ زیرا همین مبدأ فعل است. در اون مراحل اولی قدرت را قوه نمی نامیدن، اونی که کانها زیادتون و شدتون لحاظ المعنا او رو می گفتن قوه. زیادی قدرت و شدت قدرت را قوه می نامیدن. و الان ببینیم خود این قدرت را قوه می نامن. یا معانیست که بشر در طی ادوار زندگیش به او رسیده به میرسد، یا بشر اولی به بعد، یا نه بشر اولی بار این چیزها رو میفهمد. اونگاه از اصطلاح مردمی به اصطلاح فلسفی و علمی راه پیدا کرده و در فلسفه قوه در برابر فعل نامیده شده. اون این است ثم ان الفلاسفه نقلوا اسم القوه را فاطلقوا لفظه القوه را على كل حال يكون في شيء هو مبدا تغير يكون منه في اخر من حيث ذلك اخر. قوه میگویند در برابر طبیعت و در برابر صورت. میگویند قوهی که در آتش هست، قوهی که در آب هست، قوهی که در هوا هست و مانده. قوه یعنی مبدع تغییر در چیزی دیگر. طبیعت یعنی مبدع حرکت به سکون خودش. قوه یعنی مبدع تغییر در چیزی دیگر از اون حیث که چیزی دیگر است. این آب قوه دارد یعنی میتواند در چیزی دیگر اثری خاص بگذارد. آتش قوه دارد یعنی میتواند در چیزی دیگر تغییر ایجاد کند. پس قوه یعنی مبدع تغییر در چیزی از اون حیث که اون چیز جدای از اوست. این من حیث رو برای چی میارن؟ برای اینکه ممکن است یک امر مرکب باشد از دو چیز، دو قسم، دو حیثیت. یک حیثیت مؤثر باشد و حیثیت دیگر متأثر باشد. اون حیث که مؤثر است مغیر است، اون حیث که متأثر است متغیر. طبیبی که یعالج نفسه او، این از اون حیث که عالم است و دارای علم طب است معالج است، و از اون جهت که بدنی بیمار دارد و این بدنش درمان می شود متعالج است. قوه یعنی مبدع تغییر در یک شیء دیگر از اون حیث که شیء دیگر است. نقلوا اسم القوه فاطلقوا لفظه القوه را على كل حال كي يكون في شيء هو مبدا تغير. مبدا تغير است که يكون يستر این تغير منه از اون شيء و تحقق پیدا می‌کنه این تغير في آخر در چیز دیگر اما من حیث و ذالک آخر، از اون حیث که اون چیزی دیگر چیز دیگر است، یعنی با تعدد حیثیت مسئله حل می شود. قوه را فیلسوف به این معنی می نامد و این لم یکن هناکه ارادتون. در معانی عرفی از زیادی قدرت گرفته شده. اینجا نه، میگن آب قوه دارد یعنی مبدا تأثیر است، آتش قوه دارد یعنی مبدا تغییر است. و این لم یکن هناکه ارادتون، حتی سم الحرارت قوتن، زیر حرارت مبدا تغییر است. لأن الحرارت مبدا تغییر است. من آخر فی آخر، از یک چیزی در چیز دیگری.
یه بحث
اون صورتش در مادهش اثر میکنه. اگر صورت و ماده هم نداشتیم، بسیط محض بود، نه نمیشد. حتی سم الحرارت و قوتن لأنها مبدا تغییر من آخر فی آخر، از یک چیزی در چیزی دیگری. حالا خواه آتشی هوا را گرم کند یا نه، شیئی که مرکب از دو حیث است، از حیثی اثر کند، از حیثی اثر بپذیرد. من آخر فی آخر حتما با اون دیگری جدا باشد؟ نه، به انه آخر باشد، از اون حیث که دیگر است. همین قید، لأن حرارت مبدا تغییر است، من الف در با، از اون حیث که باست، من آخر فی آخر، از یه غیری در غیری دیگری، از اون حیث که اون غیر دین است، ولو با هم باشن. این به انه آخر برای این است که حتی ان طبیبه اذا حرک نفسه او آلج نفسه، این میشه مبدا تغییر. فکان مبدا تغییر من طبیبه فی طبیب، منتها من طبیب من حیث انه طبیب و فی طبیب من حیث انه مریض، یعنی به نفسهی طبیب است و به بدنهی مریض. به پرتاب کننده سنگ قدرت نسبت میدن، به سنگ قوه نسبت میدن، به شیشه انفعال نسبت میدن، قوه انفعالی هم بگن بودا نسبت میدن، قوه منی انفعال. این چند کار دیگه، فکان مبدا تغییر من طبیب فی طبیب، از تو حیث، فلیس ذالک فی طبیب من حیث و قابل العلاج او الحرکه، نه از اون حیث که طبیب است مبدا است و از اون حیث که مریض است متأثر. فلیس ذالک، این قوه در او از اون حیث که مریض است در او قوه نیست، من حیث و قابل العلاج اول حرکه، بل من حیث و آخر، که این در تحلیل این چیزی می شود، بلکه ان طبیب شیئان شیئان له قوت ان یفعل، که حیث طب است، و شیئان له قوت ان ینفعل، که حیث بدن بیمار است، و یشبه ان یکون الامران منه مفترقین فی جزئین. باز اگه تحلیل بشه،
یه چیز داخل در دو مقوله داشتیم، یه همچیزی که نمیشه ممکنی بزن حرکت
در دو مقوله نیست که
بله؟
در دو مقوله نیست. قوه مبدا تغییریست که این تغییر از یک شی صادر می شود، در شی دیگر قرار می گیرد. حالا لازم نیست که این دو شی جدای از هم باشند، مثل آتش باشد با هوا که جدای از همان، یا آتش بشد و آب که جدای از همان ریش دیگری رو گرم میکند. نه، ممکن است یک موجود باشد و دو حیثیت داشته باشد، از یک حیث مؤثر از حیث دیگر متأثر باشد.
این یه موجود با اختلاف حیثیت تحت دو مقوله قرار میگیره.
دو مقوله که نه، نه، دو صفت برای او پیدا میشود که اون دو صفت تحت دو مقوله است. بلکه انه شیئانه که شیئون له قوت و ان یفعل و شیئون له قوت و ان ینفعل. و اگر تحلیل بیشتری کردیم این چنین خواهد بود: و یشبه و ان یکون الامران این طبیب، در حقیقت مفترقین فی جزئین از او. مثلا اون جنبه تحریکیش در روح اوست و جنبه تحرکیش در بدن اوست. المحرکو فی نفسهی و المتحرکو فی بدنه، یا به تعبیر دیگر و هو المحرکو به صورتهی و المتحرکو به مادتهی. پس غیریت محفوظ است. و ان یکون الامران این طبیب، در حقیقت مفترقین فی جزئین از او. مثلا اون جنبه تحریکیش در روح اوست و جنبه تحرکیش در بدن اوست. المحرکو فی نفسهی و المتحرکو فی بدنه، یا به تعبیر دیگر و هو المحرکو به صورتهی و المتحرکو به مادتهی. پس غیریت محفوظ است. روی این تحلیل، فالطبیب من حیث و یقبل العلاج غیر لذاتهی من حیث و یعالجو. طبیب از اون حیث که پذیرای درمان است، غیر از خودش است از اون حیثی که درمان میکنه، معالجه است. این یک معنی است که در فلسفه از قوه استفاده میشه، در طبیعیات. ثم بعد ذلك لما وجد الشيء الذي له قوه بالمعنى المشهور قدرتا كانت او شدتا، ثم بعد از این مرحله وقتی دیدن اون شیئی که دارای قوه است به همون معنایی که توده مردم می فهمن، وجد و شیئ الذی که له قوتون به همون معنای مشهور، حالا خواه اون قدرت باشد که آخرین معنا بود از معانی مشهور، او شدت و قوت باشد که اولین معنا بود از معنی مشهور. ثم لما وجد الشيء الذي له قوه بالمعنى المشهور ليس من شرط تلك القوه هو ان يكون بها فاعلا بالفعل، برای اینکه همین که میتواند کاری انجام بدهد که اکثری نمیتوانند، رو میگن قوی، خواه الان بالفعل مشغول کار باشد خواه بالفعل مشغول کار نباشد، همین که میتواند کاری انجام بدهد که اکثری نمیتوانند، میگن داره قوه است. لیس من شرط تلک القوه هو ان یکون اون شخص به وسیله اون قوه فاعلا بالفعل، بلکه برای اون شخص من حیث القوه امکان و ان یفعل هست و امکان و ان لا یفعل هست. نقلو اسم القوه را الال امکان، هر جا امکان بود یعنی استعداد بود میگن قوه. فسمو الشیء الذی وجوده فی حد الامکان موجودن بالقوه. این خوشه گندم که ممکن است در این حبه گندم یافت بشود، میگویند خوشه گندم موجود بالقوه است و حبه گندم بالفعل است. السم و الشیء الذی وجوده فی حد الامکان موجودن بالقوه و السم و امکان قبول شیء و انفعاله امکان پذیرش را گفتن قوتن انفعالیه. این حبه گلدون قوه انفعالی دارد. حالا اگر این قوه انفعالی بروز کرد به تمام رسید، اون حالت منتظرش به فعلیت رسید، ثم سم و اتمام هذه القوه را فعلا، این حبه گلدون که قوه خوشی شدن دارد، اگر این قوه به تمامیت رسید و خوشه به حاصل شد، اون خوش را میگوین بلفه در برابر بالقوه. سم و اتمام هذه القوه را فعلا، گرچه به این لم یکن فعلا در اینجا جز انفعال چیزی دیگری نبود، این حبه گندم میتوانست خوشه بشود، این توانش کامل شد و تام شد و وصف خوشی شدن را پذیرفت، این در حقیقت انفعال است. اما این انفعال رو میگن فعل، میگن الان به حد فعلیت رسید، سم و اتمام هذه القوه را فعلا، و این لم یکن اتمام این قوه فعلا بل انفعال است. مثلا این شیء ممکن است حرکت کند یا ممکن است متشکل بشود به این تشکل، ممکن است این سطح به این شکل در بیاید، ممکن است این جسم حرکت بپذیرد، امکان حرکت دارد، امکان قبول شکل دارد، همین که حرکت یا شکل برای او بلکه حاصل شده است، تحرک پیدا شد یا تشکل پیدا شد، که در حقیقت این تحرک انفعال است و تشکل انفعال، این تحرک را و این تشکل را فعل می نامد، گرچه انفعال است می و این لم یکن فعلا بل انفعال است در حقیقت، مثل تحرک و تشکل و غیر ذلک. چرا؟ از چه جهت ما ای رو فعل نامیدیم؟ نامگذاری این قوه به فعل از کجا برخاست؟ می فرمان رو این تناسب است که ما این قوه را از اون اولین معنای مشهور بین توده مردم گرفتیم. قوه یعنی اون مبدع کارهای سنگین که اکثر یل وجود نیست. پس قوه به معنی اولی به مبدع کار می گفتن که در حقیقت فعل اوست. پس یه تناسبی هست بین قوه و فعل، چون بین قوه به اون فعل تناسب هست، ما این فعل را در برابر این فعل قوه نامیدیم، چون قوه همون فعل بود در حقیقت بهش میگفتن قوه، یعنی اونی که میتوان کارهای سنگینه که لیس اکثری الوجود میکند و خسته نمی شود، خستگی محسوس، او رو می گفتن قوه. بعد کم کم رسیدیم به جایی که فاعل اگر کارم نکند به او می گوین قوی و حالتش رو می گن قوه، ولی اون معنی اول این بود که کاری که اکثری الوجود نیست از شیئی صادر بشود بدون خستگی محسوس، او رو می گن قوی. پس در حقیقت اون معنی اول فعل بود که ما او رو قوه نامیدیم. پس بین قوه و فعل یه تناسبی بود. ما الان اگر بعضی از چیزها را قوه می نامیم که در حقیقت فعل نیست، چون در مقابل فعل است، این تناسب تقابلی ایبادار کرده یا اجازه داده که ما این انفعال را فعل قوه بنامیم. چرا ما این فعل، این انفعال را قوه نامیدیم؟ فعل می نامیم این انفعال را در حالی که این فعل نیست. سم و اتمام هذه القوه را فعلا، گرچه این فعل نیست به انفعال است. چرا؟ فإنه لما کان المبدأ الذي هناك يسمى قوة. این که مبدأی است که میتواند خوشه بشود یا میتواند حرکت به شرکت بپذیرد، این قوة است. فإنه لما کان المبدأ الذي هناك يسمى قوة. یک، و کان الاصل فی المسمى بهذا الاسم انما هو على ما هو بالحقیقت فعلون. این اسم در حقیقت مال اون فعل بود، اون اولین معنایی که ما داشتیم این بود که مبدأ کارهایی که اکثر یل وجود نیست به خستگی ناپذیر است میگوین قوه، در حالی که این فعل است نه این فعل. اولین معنا که قوه نام داشت فعل بود، پس بین فعل و قوه این تناسب است. چون و کان الاصل فی المسمى بهذا الاسم، اولین معنایی که قوه نام داشت فعل بود، انما هو بالحقیقت علی ما هو بالحقیقت فعلون، سمو هذا الذی قیاسه الى ما سموه الان قوتن، که قیاس الفعل الى المسمى قدیما قوتن باسم الفعل. چون مبدئی که در این خوشه هست، حبه گندم است که میتواند خوشه بشود، یا در این شی هست که میتواند تحرک و تشکل پذیرد، اینو گفتن قوه. اون اصل برای مسمای به نام قوه، علا انما هوه علا ما هوه بالحقیقه فعل بود. سم و هاز الذی، اینی که الان حالا خوشی شد، قیاسهو الى ما سموه الان قوتن، نه اینه که در این حبه گندم گفتن خوب، در این حبه گندم گفتن قوه خوشی شدن هست. خوشی شدنی که بلغیاس به این حبه گندمی که قوه نام دارد، سم و هازلذی، یعنی این خوشی شدن یا تحرک و تشکل، هازلذی قیاسهو الى ما سموه الان قوتن، قیاس این خوشی شدن به اینی که همکنون ای را قوه نامیدن، به اون حبه گندم حالتی دارد که میتواند خوشی بشود. قیاسهو الى ما سموه الان قوتن، که قیاس الفعل الى المسمى قدیما قوتن. ما اگر فعل را به اون معنای اولی که در بین این معانی اقدم المعانی بود به اون نسبت بدیم، ببینیم اون در حقیقت فعل است، قوه نیست. نان است که مبدأ کارهای سنگین را میگفتن قوه، این مبدأ در حقیقت فعل است، این که قوه نیست. قوه یعنی استعداد؟ نه. قوه یعنی انفعال؟ نه. این فعل است در حقیقت که ما او رو قوه نامیده بودیم، یا بشر اولی قوه مینامید یا ما رو برای اولین بار قوه مینامید. پس در حقیقت فعل است که قوه است، حالا قوه را فعل مینامیم. که قیاس الفعل الى المسمى قدیما قوتن، به اونی که در سابق قوه نام داشت که اولین معنا و اقدم المعانی بود، سم و هاز الذی، یعنی این خوشه ای که قیاسش الى ما سموه الان قوتن، که قیاس الفعل الى المسمى قدیما قوتن، سم و بسم الفعل، گفتن الان این قوه به فعلیت رسید، خوشه فعلیت است و حبه گندم قوه است، یا تحرک و تشکل فعلیت است، اون که می توانست متحرک و متشکل بشود بالقوه بود. و یعنون بالفعل حصول الوجود، میگوین الان به فعلیت رسید، یعنی اون مقبیون علیه ظاهر شد، این حبه گندم که قوه خوشی شدن داشت میتوانست خوشی شده خوشه بشود، حالا خوشی شد که در حقیقت انفعال است. این انفعال را در حقیقت فعل نامیدن و یعنون بالفعل حصول الوجود و امکان ذلک الامر انفعال، مثل این مواردی که از را حرکت پیدا می شود او شیئن که لیسه هو فعلن و لنفعالا، می گوین الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، موجودات مادی را میگن بالقوه، موجود مجرد کامل را میگن بالفعل. این فعلی که میگن نه یعنی مبدع کار، نه یعنی انفعال از جای دیگه، چون انفعال در مجرد نیست. او شیئن که لیسه هو فعلن و لنفعالا، خب این قوه که همون امکان استعدادی و امثال ذلک همراه اوست، فهذه هی القوة الانفعالیه، که در حقیقت قوه پذیرشته باید و ربما قال قوة لجودت هذه و شدتها، همونطوری که زیادی قدرت و شدت قدرت را در اونجا قوه می نامیدن، اینجا هر موجودی که آماده باشد برای پذیرش کمال بعدی میگن در او قوه است. و اگر در یک موجودی این آمادگی جید و بهتر از جای دیگر بود، این جودت آمادگی به شدت آمادگی را بهش میگن قوه. و ربا ما قال قوتن لجودت این قوه انفعالی و شدت این قوه انفعالی، این در فلسفه. اما در هندسه بود
که در مقابل فعل هستش در بحث فلسفی،
بله همون بانه انفعال دیگه، الموجود اما بالقوه است و اما بالفعل، یعنی یا کامل است یا میتواند کامل بشه.